رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب با وقت واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. توجه کنید به سرخط چند خبر.
واکنش وزارت خارجه آمریکا در مورد عدم حضور طالبان در مذاکرات صلح، پیروزی تد کروز جمهوری خواه و برنی سندرز دموکرات در ایالت کنساس و تأکید روی ختم جنگ سوریه در ملاقات میان رهبران ایران و ترکیه.
در برنامه امروز 16 اوت که مصادف است با 5 مارچ، من صفیه حساس با شما هستم. در این نیم ساعت در کنار مشروع خبرها از وضعیت ناگوار مهاجران در مرز یونان گزارش داریم. همچنان گزارش در مورد جزئیات انتخابات مقدماتی امشب کاندیدان ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا. آرزو دارم تا پایان این نیم ساعت ما را همراهی کنید. ابتدا قدیر مشرف با مشروع خبرها.
سلام، شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه از طالبان خواست تا نظر خود را تغییر داده و به مذاکرات صلح متحد گردند. این اظهارات پس از آن بیان می شود که طالبان طی اعلامیه مذاکرات با حکومت افغانستان را رد کرده، گفتند که رهبریان گروه هنوز در مورد دخیل بودن در مذاکرات صلح با کابل تصمیم نگرفته است. در اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است طالبان یک انتخاب دارند: پیوستن به مذاکرات حسن نیت صلح و یا تداوم به جنگ، که در آن به گفته وزارت خارجه ایالات متحده هموطنان افغان خود را کشته و وطنشان را تخریب میکنند. اعلامیه تصریح کرده که اگر طالبان ادامه جنگ را انتخاب کنند، به تلاش مشترک نیروهای امنیتی افغان و متحدین بین‌المللیشان مواجه خواهند شد. در چهارمین نشست چهارجانبه صلح در کابل اعلام شده بود که قرار است نخستین مذاکرات مستقیم صلح با طالبان در هفته نخست ماه مارچ برگزار شود. مقامات ایرانی محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین اصلاح طلب ایران، را از شرکت در محفل عروسی دختر میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالف حکومت، باز داشت. وبسایت گروه مخالف حکومت ایران روز شنبه نگاشته است که کارمندان امنیتی بر اساس حکم محکمه به آقای خاتمی اجازه بیرون شدن از منزلش را ندادند. موسوی و همسرش زهرا رهنورد از سال 2011 به این سو پس از رهبری راهپیمایی‌های گسترده به تعقیب انتخابات بحث برانگیز سال 2009 ایران در حبس خانگی به سر می‌برند. وبسایت نگاشته است به آن دو نیز اجازه شرکت در عروسی دخترشان داده نشده است. تندروان ایران در انتخابات پارلمان و مجلس خبرگان ایران با شکست مواجه شده، اما تا هنوز هم در قوای قضاییه و نیروهای امنیتی نفوذ دارند. اتحادیه اروپا تحت فشار شدید قرار دارد تا علیه اقدامات سرکوبگرایانه ترکیه علیه آزادی مطبوعات واکنش نشان دهد. انتظار برده می شود آن اتحادیه ضمن رسیدگی به بحران مهاجرت موقف واضح تر را در قبال انقره اتخاذ کند. جزئیات بیشتر از صفیه حساس.
صفحه نخست نشریه روز شنبه روزنامه زمان سیاه چاپ شده بود و در آن نوشته بود: روز ننگین برای آزادی مطبوعات در ترکیه. پلیس ترکیه روز شنبه در استانبول با استفاده از گاز اشکاور و بوتل‌های آب تلاش کرد صدها اعتراض کننده را که به خاطر تقرر مسئولان روزنامه توسط محکمه در بیرون دفتر روزنامه جمع شده بودند، متفرق سازد. داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه حین صحبت در ایران گفت که تقرر مدیر مسئولان یک تصمیم قانونی بوده و هیچ انگیزه سیاسی ندارد. آقای اوغلو هر گونه دخالت خارجی را در آن اقدام رد کرد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. ایالات متحده و متحدین آن 12 بار در عراق و 2 بار در سوریه اهداف گروه دولت اسلامی را هدف قرار دادند. اردوی آمریکا روز شنبه با ذکر این مطلب گفت که حملات روز جمعه انجام شده و 2 حمله در شهر رمادی عراق، 2 واحد تکتیکی و 1 تونل گروه دولت اسلامی را هدف قرار داده است. حالان که حملات در سوریه موازی آن گروه را در نزدیکی پالمیرا نشانه گرفته است. تازه ترین گزارش ها حاکی است که شورشیان ضد حکومت اسد یک گذرگاه عمده سرحدی بین سوریه و عراق را از کنترل گروه دولت اسلامی بیرون کرده اند. صدراعظم ترکیه و رئیس جمهور ایران شام شنبه حین ملاقات در تهران روی ختم جنگ در سوریه بحث کردند. تلویزیون دولتی ایران به نقل از داوود اوغلو گزارش داد که گفته است با وجود اختلافات میان تهران و انقره روی جنگ در سوریه، همکاری میان دو کشور برای ختم خونریزی چند ساله در سوریه لازمی می باشد. ترکیه از شورشیان مخالف حکومت اسد حمایت میکند، حالان که ایران و روسیه حامیان عمده حکومت بشار الاسد میباشند. یونان میباید به تعهدات خود مبنی بر فراهم آوری محل اقامت برای 50,000 پناهجو سریعتر عمل کند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه با بیان این مطلب گفت که اتحادیه اروپایی نیز به آتن در این راستا میباید کمک کند. جزئیات بیشتر با هم از صفیه حساس.
اودریش که عبورگاه صدها هزار پناهجو به آلمان پنداشته می شود، در این اواخر محدودیت های بیشتری را در مرز آن کشور اتخاذ کرده است. صدر اعظم آلمان کشورهای اودریش و بالکان را به خاطر اقدامات اخیرشان در سرحدات مسئول شرایط بد پناهجویان در یونان خواند. خانم مرکل که برای کاهش دادن رقم پناهجویان تازه رسیده به آن کشور تحت فشار شدید قرار دارد، گفت که یونان باید به کمک سایر کشورهای اتحادیه اروپایی حساب کند. این در حال است که هزاران پناهجو در کمپ‌های سرحدی یونان که به احتمال شیوع امراض مختلف مواجه‌اند در هوای نامساعد گیر ماندند.
ائتلاف ملی سوریه مستقر در ترکیه روز شنبه انس العبد را به حیث رئیس جدید آن گروه انتخاب کرد و اعلام داشت که 3 تن از مقامات دیگر به عنوان معاونین ائتلاف معرفی شدند. ائتلاف ملی سوریه در گذشته یکی از عمده‌ترین گروه‌های مخالف حکومت اسد بود که حمایت غرب را با خود داشت. در حال حاضر آن گروه بخشی از کمیته عالی مذاکرات به حمایت عربستان سعودی می باشد. رئیس کمیته عالی مذاکرات می گوید که با وجود آتش بس به میانجیگری روسیه و ایالات متحده، عملیات اردوی سوریه ادامه داشته، دمشق زندانیان را رها نکرده و کمک های ناچیز بشری به مناطق تحت محاصره داخل شده است. و تازه ترین گزارش ها از انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان و دموکرات ها حاکی از آن است که برنی سندرز دموکرات در ایالت کنساز و تد کروز جمهوری خواه در ایالت های مین و کنساز پیروز شدند. تد کروز سناتور ایالت تگزاس توانست دونالد ترامپ، مارکو روبیو و جان کسیک را در 2 ایالت شکست دهد. حالان که برنی سندرز دموکرات تا هنوز در 1 ایالت از هیلری کلینتون پیشی گرفته است. در انتخابات مقدماتی شنبه شب به وقت ایالات متحده، جمهوری خواهان در ایالت های کنساز، کنتاکی، لوزیانا، آیداهو و قلمرو پویترو ریکو و رقابت پرداختند، حالان که هیلری کلینتون و برنی سندرز در کنساس، لوئیزیانا و نبراسکا به مسافه هم رفتند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. پایان اخبار.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariview.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتان هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
صدای ما را از رادیو آشنا، صدای امریکا می شنوید. ساعت 6:38 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. می پردازیم به نشر گزارش ها. ولی ولایت ننگرهار می گوید که در سال آینده خورشیدی میدان هوایی ملکی جلال آباد شاهد پروازهای ملکی خواهد بود. ولی ولایت ننگرهار میگوید که این میدان از بیش از 12 سال می شود که در دسترس قوای ائتلاف بوده است. در این رابطه ضیاءالرحمن رحمان حسرت گزارش دارد.
در همه 4 ولایت شرقی افغانستان تنها جلال آباد اکنون یک میدان هوایی کوچک دارد که آن هم از مدت بیش از 12 سال به این طرف به جای دولت در دسترس قوای ائتلاف قرار دارد. شهر جلال آباد با وجود بزرگیش که 30 ولایت دیگر شرق کشور نیز از همین شهر اکمال می گردد، با نبود میدان هوایی ملکی روبرو است. باشندگان و مقامات دولتی نبود میدان هوایی را مانع تیزی و پیشرفت امورات تجاری عنوان می کنند. سلیم خان کندوزی والی ننگرهار در گفتگوی ویژه با رادیو آشنا گفت مشکل نبود میدان هوایی ملکی را در جلسه کابینه افغانستان مطرح نموده و از آن منظور گردیده است تا میدان هوایی سابقه جلال آباد بر روی پروازهای ملکی باز گردد.
میدان هوایی ننگرهار تنها یک اجازه کار داره. اگر ما یک نتیجه برسیم شاید در 2 روز هم اجازه داده شود.
اجازه که بد کنید.
خب اجازه را چون که اونجا مسائل امنیتی است و امنیتی است و یک بحث هم امرای وزارت ترانسپورت است، اینا انشالله به نتیجه میرسن. وزیر ترانسپورت ما وعده داد و بعضی مسائلی که باید و متوجه باشن، یعنی بعضی امکاناتی که باید آماده باشه برای پروازهای ملکی او را باید آماده بسازن، یا پرسنلی که ضرورت است باید او پرسنل آماده شوه و ما انشالله که یک بار دیگه تعقیب میکنم و مطمئن هستم انشالله که کار میشه.
والی ننگرهار میگوید مسائل انتقال این میدان از قوای ناتو به ریاست ترانسپورت این ولایت انجام شده، اما تنها به دستور رئیس جمهور و وزیر ترانسپورت منتظر است. ریاست ترانسپورت و هوانوردی ننگرهار در زمینه صحبت نمی کند و میگوید که کار مقامات سی ساله در کابل است. باشندگان ولایات کنر و نورستان میگویند انتقالاتشان از طریق ترانسپورت زمینی خیلی دشوار است و مشکلات فراوان را به ایشان خلق نموده است. آنان میگویند در صورتی که پروازهای هوایی برای شرق کشور در جلال آباد نیز آغاز شود، مشکلات تا حدی کاهش می‌یابد. باشندگان شرق کشور در انتقال مریضان، حجاج و اموال تجاری، نبود میدان هوایی ملکی را مانع پیشرفت‌ها در زندگیشان عنوان می‌کنند.
نه مثلا اولاس بسیار ضرورت است در میدان هوایی، یک ولایت تجارتی است، اینجا یک میدان هوایی بسیار ضرورت داریم. به خاطر که حجاج ما سعودی عربستان یا حج میره، مشکلات بسیار زیاد است. کار تجارتی ما هم با مشکل مواجه است.
نام ما صالحی است، باشنده ولایت ننگرهار. یک میدان است که یه در دست خارجی است. باید دولت که هرچی عجل باشه باید برای ما یک میدان هوایی جور کنه، به خاطر که حجاج ما بسیار به تکلیف می باشه. از اینجا که تا کابل میریم راه هم بسیار خطرناک می باشه.
اما محمد حنیف گردیوال معاون والی ننگرهار میگوید جایی که در شهرک شیخ مصری برای میدان هوایی جدید در نظر گرفته شده با هشدار غصب شدن روبرو است. وی میگوید نیاز به میدان هوایی جدید است و میدان هوایی از بغ بسنده نمی باشد. جایی که به میدان هوایی جدید در ننگرهار در نظر گرفته شده در جنوب شهر جلال آباد در نزدیک شهرک شیخ مصری موقعیت دارد، جایی که سالها به این طرف ملکیت های دولتی غصب شده و دولت هنوز بر بازپسگیری آن قادر نشده است. باشندگان ولایات شرقی به علت نبود میدان هوایی ملکی انتقالات اموال تجاری و حتی سفرهای داخلی و خارجی خود را از مرکز کابل انجام می دهند که این کار مشکلات فراوانی را برای آنها خلق نموده است. مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان سال پیش در شهر جلال آباد تعهد سپردند که فرودگاه موجوده را به زودترین فرصت در اختیار دولت قرار می دهند و پروازهای ملکی از آن آغاز خواهد شد، ولی با گذشت یک سال هنوز هیچ کاری در زمینه انجام نشده است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شش و 43 دقیقه صبح وقت افغانستان است و شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. با ادامه گزارش ها میپردازیم. مسئولین قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگویند در جریان عملیات نظامی موسوم به خورشید 20 در دنده غوری ولایت بغلان، پناهگاه های مهم حراس افغانان از بین برده شده و در این عملیات 336 دهشت افغان طالب با شمول 22 فرمانده آنان کشته شده و حدود 260 تن دیگر آنان مجروح شدند. جزئیات بیشتر این گزارش را از میرویس بیژن میشنوید.
یک روز پس از ختم عملیات دو ماهه در ساحه دنده غوری ولایت بغلان، حالا مردم دوباره به خانه هایشان برگشتند. باشندگان این ساحه روایت های گوناگون دارند.
میاد گردن ما را میزنه، مثال ما را بیاب میکنه، یا مثال نان بدور می که هر کسی بیایا، اگر دولت بیایا ما را مثال از اینجا بکشه و اگر طالب بیایا ما را میکشه.
علمگل 68 ساله یکی از باشندگان روستای در قد ساحه دند غوری ولایت بغلان است که پس از 41 روز بی سرنوشتی دوباره با خانواده‌اش به خانه‌ای که از اثر جنگ ویران شده برگشته است. این مرد در جریان صحبت‌هایش بانک بارها خانه‌های ویران شده را نشان می‌داد، از حکومت می‌خواهد که در تامین امنیت مناطق آنها تلاش کند.
از دولت همین می‌خواهیم که ما آرامی می‌خواهیم، از دولت که ما مردم آرام کنیم، ما مردم زندگی، ما مردم ایرانی ما را ببین. از دولت ایران می‌خواهیم که همین وطن خای ما بیران شده، ما مردم غریب مردم هستیم، در بدر هستیم، خاک بسر هستیم، رفتیم 41 روز اونجا دشت خواب بودیم، نانی خوردن نداریم ما مردم.
باشندگان دند غوری که نزدیک به دو ماه پیش به خاطر جنگ مجبور به ترک خانه هایشان شده بودند دوباره برمیگردند. آنان میگویند که خانه های این ساحه از سوی گروه های درگیر مورد بازرسی قرار گرفته است. محمد باز و سردار از باشندگان روستای احمدزه ساحه دندغوری بغلانند که پس از یک ماه دوباره به خانه برگشتند.
چند روز بود که از خانه تون دور بودین؟
یک ماه رفته بودیم داخل شهر، اونجا مهاجر شدیم، چند تا دکان هست و نه کمی دوزی شده، وسایل همه چی را دوزی کرده.
کی دوزی کرده؟
معلوم نیست کدام گروه دوزی کرده.
خانه اول روز در چیز دل تراغلیم دانتا.
وقتی خانه آمدین مال خانه تان چور شده بود، نشده به همه چیزی سر جایش بود یا نی؟
چورسی و چورسی و دوست اگر طول کورونا چورسی دیم من خپل کورونا لکه دیر شان ورکسی ویدی
کم آقا تلایی وسایل
تلایی شان لانواروین ورکسی ویدی چارگلون و دا بنگری دیخل.
نظامیان در ساحه دندغوری بغلان میگویند که مخالفین مسلح دولت با استفاده از مکاتب و مساجد نیروهای امنیتی را آماج قرار میدادند. دگرمان جاوید یکی از قماندانان اردوی ملی در بغلان میگوید
دقیقاً شما با چشم سر میدیدین که عملاً مکتب بلنداش ساختن، ترکشا ساختن، مساجد ترکش ساختن و شعار زیر شعاری که گویا ما جهاد میکنیم برعکس از اماکن مقدس استفاده کردن در برابر سربازان قهرمان اردوی افغانستان ایستاد شدن و مبارزه کردن و خوشبختانه که شکست خوردن و تارمار شدن.
دندغوری که نزدیک به دو ماه پیش به تصرف طالبان در آمده بود پس از عملیات نظامی خورشید 20 حالا نظامیان کشور این ساحه را به صورت کامل آن در تصرف خود درآوردند. مسئولان قول اردوی 29 شاهین در شمال کشور از ختم عملیات نظامی خورشید 20 در بغلان خبر می‌دهند. جنرال غلام فاروق احمدی در صحبت به رادیو آشنا صدای آمریکا می‌گوید که مخالفین مسلح تلفات سنگینی را متقبل شدند و 22 فرمانده طالبان نیز کشته شده است. به گفته این جنرال اردوی ملی در شمال، عراس افغانان خارجی و طالبان از 34 ولایت کشور به خاطر سقوط بغلان گرد هم آمده بودند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنای صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شنوندگان عزیز، قسمی که در ابتدا گفتیم و در خبرها هم شنیدید، انتخابات مقدماتی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا در برخی از ایالتهای امریکا امروز برگزار شد. جزئیات بیشتر از همکار ما میرویس رحمانی میپرسیم که از نزدیک این جریان تعقیب کرده. میرویس جان بفرمایید، بگوین که در این انتخابات کی برنده شد، کی از دموکرات ها و کی در بین جمهوری خواه ها؟ میشه جزئیات بیشتر بر ما بگوین؟
با تقدیم سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. بله صفیه جان، امروز در 5 ایالت امریکا انتخابات مقدماتی یا انتخابات درون حزبی بین احزاب جمهوری خواه، کاندیدای جمهوری خواه و دموکرات برگزار شد که 5 ایالت عبارت از کنساس، کنتاکی، لویزیانا، مین و نبراسکاس. در ایالت کنساس، لویزیانا، نبراسکا دموکرات ها انتخابات مقدماتی را برگزار کردند، در حالی که در کنساس، کنتاکی و لویزیانا و مین جمهوری خان برگزار کردند این انتخابات. در ایالت کنساس تا کنون تد کروز، سناتور تد کروز و کاندید جمهوری خواه و همچنین برنی ساندرز کاندید دموکرات توانسته برنده انتخابات مقدماتی شود. در لویزیانا خانم هیلی کلینتون کاندید حزب دموکرات توانسته برنده این انتخابات شود. در مین هم سناتور تد کروز توانسته برنده از انتخابات مقدماتی شود و همین حالا رسانه های امریکایی گزارش دادند که سناتور برنی ساندرز از حزب دموکرات برنده انتخابات مقدماتی در نبراسکا شده. با وجود این همه ما میبینیم که در قسمت در بخش انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان دونالد ترامپ کاندید جنجال برانگیز حزب جمهوری خواه هنوز هم پیشتاز است. به خاطر بس روی دلیل محبوبیت از این کاندید جنجال برانگیز حزب جمهوری خواه، ما همین هکنون پروفیسر نظیف شهرانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه ایندیانا را از طریق تماس مستقیم تلفنی با خود داریم که سر انتخابات مقدماتی امریکا با ایشان بحث داریم. سلام بر شما آقای شهرانی.
سلام علیکم به شما آقای رحمانی و شنوندگان رادیو آشنا در افغانستان.
ممنون از وقتتان. آقای شهرانی، شما قسمی که انتخابات مقدماتی را تعقیب میکنین، با وجود از این که امروز در برخی ایالات دونالد ترامپ شکست خورده در انتخابات مقدماتی، اما هنوز هم پیشتازی خود حفظ کرده، دلیل افزایش محبوبیت دونالد ترامپ در میان امریکایان چیست به نظر شما؟
خب چندین چیز است، حداقل 5 چیز آدم میتونه نام ببره که چرا محبوبیتی کاندید زیاد شده رفته. یکی که این مردی که جنجال آمیز است، بسیاری موضوعات مهمی که در کشور است این موقفی را میگیره که موقفهای کاملا متضاد است از ارزش‌های امریکا، مثلا در قسمتی مهاجرینی غیر قانونی، ای تقریبا 11 میلیون مردمی که غیر قانونی در فعلا در امریکا زندگی میکنن، ای البته میگه که باید اینا از امریکا کشیده شوند و همچنان یک دیوال بلندی 10 فوتی در تمامی مرزی امریکا و مکسیکو باید ساخته شود و همچنان روی مسائل تجارتی، تجارت بین المللی خصوصا با چینایی ها. میگه که چینایی ها بسیار زیاد دست بلند دارند در این توافقات، ما باید توافقات ما تغییر میتونم و البته برای امریکا مفادی بیشتر میگیرم. چیزهاییست که البته برای یک تعدادی در داخل امریکا خیلی هم خوشایند به گوششان میرسه، اما ای عوام فریبی. یک موضوع دیگه که بسیار مهم است که کسی که خوششانس بوده در حقیقت در سال گذشته در اولی جولای یک دختری 32 ساله در شهر سان فرانسیسکو توسط یک مهاجری خلاف قانون که مکسیکویی بود این دختر را به قتل رسانده بود و این عظمی حادثه سوء استفاده فوق‌العاده زیادی کرده که مهاجرینی خلاف قانونی که در امریکا است اینا را همه گیشان هم مردم های فاسد و مردم های آدم کش و به این مسائل زیادتر چی می کنم رویشان حرف می زنه که البته احساساتی مردم امریکا را تخریش کرده و البته اونا فکر می کنن که این آدم مردی مبارز است یا خود مرد مبارز جلوه می ته و در برابر حقوقشان و حقوق کشورشان حرفا چی میکنه. حتی یک موقف دیگه هم که البته یقین دارم شما میشنیدین و دیگر مردم های دنیا که یک موقف بسیار ضد اسلامی و مسلمان های امریکا گرفته که میگه باید تمام مسلمان هایی که در امریکا است از امریکا خارج شود. اینا مواقفی است که البته یک تعدادی از امریکایی ها به خود زیاد جلب کرده و همچنان باید درتان ببینیم که آدم بسیار پرآوازه هم هست. یک پروگرام تلویزیونی داشت که 14 سال بیننده داشت و بیننده فوق‌العاده زیاد داشت برای اینکه کسی است که همیشه در گفتار خود از کارهایی که بسیار عجولانه و بی‌حیا و گستاخانه است استفاده میکنم.
آقای شهرانی،
بله،
ما شاهد یک چیز هستیم که با همزمان بودن افزایش محبوبیت ترامپ، مخالفت ها در درون حزبش علیه از این کاندید نیز افزایش میافه. مثلا ما شما اخیرا شاهد از این بودیم که میت رامنی، رقیب انتخاباتی رئیس جمهور باراک اوباما در انتخابات 2012 و همچنان سناتور جان مکین، مخالفت شدیدشان با کسب نامزدی ترامپ ابراز کرده و از او حراس دارند. دلیل از این که مخالفت ها در درون خود حزب جمهوری خواه علیه نامزد شدن ترامپ افزایش میابه چیست؟
خب البته ترامپ اصلا یک بازی که در داخل حزب جمهوری خواه زیاد معمولا موضوعی کانسرواتیسم یا چی میگیم محافظه‌کار بودن و پالیسی های محافظه‌کاری و این خود به حیثی یعنی محافظه‌کارترینی کاندید ها معرفی میکنند و البته این موقفی حزب جمهوری خواه هم یعنی به چالش کشیده و احتمال زیادی هم هست که حتی این امکانی در هم پاشیدن حزب جمهوری ها را خلق بکنه، برای از اینکه یک تعدادی از جمهوری خواه ها با گفتاری از این، کرداری از این و نوعی کاری از این کاملا مخالف هستند که اینا مخالف ارزش های اساسی کشور است و نباید کسی که عوام فریبی میکنن به این بازی بخورن مردم. و از اون لحاظ اون قسمی که گفتین چند نفر از رهبرهای بسیار عمده حزب جمهوری خواه ها ضدش استاد شدن، اما در عین حال این چون با احساسات مردم، با احساسات خصوصا گروه متعصب در داخل امریکا بازی میکنن، اونها فکر میکنن. و یک چیز دیگر هم باید عرض بکنم خدمتتان که رای دهنده های جمهوری خواه ها انتظار داشتن از رهبرایی که در کنگرس و در سنا انتخاب کردن که هر دویشان البته اکثریت را از سال 2010 به این طرف به دست دارن، که اونا باید وعده هایی که داده بودن برای جمهوری خواه ها که او پالیسی ها را اینا به شکل قانون به میان میارن، در این 10 سالی که 8 سالی که آقای اوباما رئیس جمهور بوده اونا موفق نتونستن به خواسته خودشان برسن، البته اوباما را هم نگذاشتن که به خواسته خودش برسن. از این لحاظ رای دهنده های امریکا خصوصا جمهوری خواه متاثر هستن از رهبریت فعلی که در کنگرس است یا در سنا است. از اون لحاظ فکر میکنن و دونالد ترامپ میگه که او کارا را اونا نکردن،
بله.
من رهبری اصلیتون هستم، من او چیزا را براتون میکنم.
آقای شهرانی،
بله.
بله، شما از احتمال انشاب در حزب جمهوری خواهان یادآوری کردین. اگر گیریم ترامپ نامزدی حزبش کسب کنه، حزب جمهوری خواه در چی موقف در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر قرار خواهد داشت و شانس برنده شدن حزب رقیبش که دموکرات است چقدر خواهد بود؟
فعلا در رایزنیایی که در داخل کشور صورت گرفته، اگر احیانا دونالد ترامپ بعضی کاندید جمهوری خواه بوده باشه و هیلری کلینتون بعضی کاندیدی از حزب دموکرات بوده باشه، هیلری کلینتون خواهد برد میدانه. یعنی فعلا کشور حاضر نیست و دونالد ترامپ رای بدن. از اون لحاظ من فکر میکنم که انشابیزم، اول من فکر میکنم که این نتانه کاندیدی حزب جمهوری خواه را به دست بیاره. اگر بیاره هم ممکن است یک تعداد زیادی از جمهوری خواه ها به این رای نتن و باعثی انشعاب در داخل حزبشان هم شود.
با سپاس فراوان از پروفیسر نظیف شهرانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه ایندیانا که در مورد انتخابات مقدماتی در ایالات متحده با ما صحبت کرد.
فشرده خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه از طالبان خواست تا نظر خود را تغییر داده و به مذاکرات صلح متحد گردند. مقامات ایرانی محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین اصلاح طلب ایران را شرکت در محفل عروسی دختر میر حسین موسوی یکی از رهبران مخالف حکومت بازداشت. اتحادیه اروپا تحت فشار شدید قرار دارد تا علیه اقدامات سرکوبگرایانه ترکیه علیه آزادی مطبوعات واکنش نشان دهد. ایالات متحده و متحدین آن دروازه باز در عراق و دو بار در سوریه اهداف گروه دولت اسلامی را هدف قرار دادند. رئیس جمهور ایران و صدر اعظم ترکیه شام شنبه حین ملاقات در تهران روی ختم جنگ در سوریه بحث کردند. یونان می باید به تعهدات خود مبنی بر فراهم آوری محل اقامت برای 50,000 پناهجو سریعتر عمل کند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه با بیان این مطلب گفت که اتحادیه اروپایی نیز به آتن در این راستا می باید کمک کند. و ائتلاف ملی سوریه مستقر در ترکیه روز شنبه انس العبیدی را به حیث رئیس جدید آن گروه انتخاب کرده و اعلام داشت که 3 تن از مقامات دیگر به عنوان معاونین ائتلاف معرفی شدند.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان رسید. تا هفته شام که باز هم نشرات شامگاهی رادیو آشنا آغاز می شود، شما می توانید به برنامه های رادیو آزادی که روی عین موج نشرات دارد گوش دهید. روز خوش، سعادت امراهتان.